ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه از آغاز مرحله جدید بمباران مواضع تروریست‌ها در سوریه خبر داد. ناتو می‌گوید در برابر هر تهدیدی علیه ترکیه اقدام خواهد کرد. سفارت یمن در تهران به کار خود ادامه می‌دهد. سخنگوی مطبوعاتی کرملین در مسکو از آغاز مرحله جدید بمباران مواضع داعش در سوریه خبر داد. دیمیتری پسکوف در این حال اعلام کرد که تاکنون علاوه بر 112 عملیات پروازی، 26 موشک کروز نیز از ناوگان دریای خزر روسیه به سوی مناطق استقرار گروه داعش در سوریه شلیک شده است. از سوی به گفته ویکتور باندروف، فرمانده کل نیروی هوایی روسیه، این عملیات با هدف نابودی کامل پایگاه‌ها و مراکز شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی انجام خواهد شد. این در حالی است که آمریکا می‌گوید 90% عملیات هوایی روسیه علیه گروه داعش نبوده و بیشتر مخالفان میان روی بشار اسد هدف این حملات قرار گرفتند. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد این سازمان آماده دفاع از ترکیه در برابر هر گونه تهدید است. این سخنان ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو پس از آن بیان می شود که ترکیه هفته گذشته به آنچه که نقض عمدی حریم هواییش از سوی جنگنده های روسی خواند به شدت اعتراض کرد. دبیر کل ناتو در این حال تاکید کرد که این سازمان در حال حاضر نیز با افزایش توانایی ها، قابلیت ها و آمادگی خود برای اعزام نیرو به جنوب از جمله ترکیه به اقدامات روسیه واکنش نشان داده است. روسیه نقض حریم هوایی ترکیه از سوی جنگنده های اعزامیش برای بمباران مواضع داعش در سوریه را غیر عمدی خوانده است. دولت یمن اعلام کرد سفارتخانه‌اش در تهران فعال است و به کارش ادامه می‌دهد. وزارت خارجه یمن در این حال می‌گوید که کاردار تازه کشورش در تهران از میان دیپلمات‌های یمنی مستقر در تهران انتخاب و معرفی شده است. روز چهارشنبه اخباری حاکی از بسته شدن سفارت یمن در تهران و اینکه ترکیه به عنوان حافظ منافع دولت یمن در ایران انتخاب شده منتشر شده بود. دولت یمن به ریاست جمهوری عبدالرب منصور هادی که ماهاست درگیر یک جنگ خانگی با شورشیان شیعه حوثی است، ایران را حامل اصلی مخالفانش می‌داند. سازمان ملل اعلام کرد که شورشیان حوثی در یمن قطعنامه شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ در این کشور را پذیرفتند. استفان دوژاریک، سخنگوی سازمان ملل، شامگاه چهارشنبه گفت حوثی‌ها اطلاع دادند که قطعنامه 14 آوریل در مورد پایان جنگ را می‌پذیرند و نماینده سازمان ملل در امور یمن نیز از این موضوع ابراز خوشنودی کرده است. ساعتی پیشتر رسانه‌ها از قول یک منبع یمنی گزارش داده بودند که حوثی‌ها و همچنین حزب علی عبدالله صالح با ارسال دو نامه جداگانه به سازمان ملل با قطعنامه 5 ماه پیش شورای امنیت اعلام موافقت کرده‌اند. یک مقام ارشد ارتش آمریکا گفت کره شمالی به امکان حمله اتمی به خاک آمریکا دست یافته است. به گزارش رویترز، بیل گورتنی، فرمانده نیروهای شمالی و مرکز دفاع هوایی فضایی آمریکا، با بیان این مطلب گفت که آمریکا نیز آمادگی دفاع در برابر چنین حمله احتمالی را دارد. به گفته این فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا، پیونگیانگ قادر است که جنگ افزار هسته‌ای خود را کوچک کرده و در موشک‌های جای دهد که برد آنها به ایالات متحده می‌رسد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از این سازمان به خاطر بمباران بیمارستانش در افغانستان عذرخواهی کرد. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که آقای اوباما در گفتگو با جوان لیو مراتب همدردیش را با کارکنان بیمارستان پزشکان بدون مرز بیان کرده و به او اطمینان داده است که تحقیقات کامل و بی‌طرفانه‌ای برای روشن شدن حقایق این اتفاق انجام خواهد شد. مقام‌های نظامی ایران معمولاً همواره به تکرار نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی پرداختند و تفاوت چندانی بین دیدگاه‌های آنان با آیت‌الله علی خامنه‌ای وجود ندارد. در همین راستا فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه مطالبی در مورد فتنه بیان کرد که از شما دعوت می‌کنم در گزارش شاهین بشیری بیشتر بشنوید.
پس از هشدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت مذاکره با آمریکا، فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز چند ساعت بعد با تعمیم دادن اصطلاح فتنه به انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و مذاکرات اتمی، همه این موارد را طرح آمریکا توصیف کرد. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه از پرونده هسته‌ای ایران، انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 88 و جنگ ایران و عراق به عنوان چهار فتنه بزرگ نام برد که به گفته او آمریکایی‌ها و همکارانشان در داخل و خارج علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی کرده بودند. آقای جعفری روز چهارشنبه 15 مهر ماه گفت که جمهوری اسلامی پس از تصویب توافق اتمی وین وارد فضای جدیدی می شود که به گفته وی دشمنان به دنبال ایجاد فضایی برای به بیراه کشاندن انقلاب هستند. آقای جعفری تاکید کرد که تلاش آمریکایی ها برای نفوذ در ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی بی نتیجه مانده، اما امروز نفوذ دشمن یکی از مهمترین تهدیدات است. رضا علیجانی، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در تشریح سخنان فرمانده سپاه به رادیو فردا میگوید:
ویژگی اصلی و غالب آقای جعفری این است که مطیع آقای خامنه‌ای است. بنابراین ایشون خیلی اهل تحلیل نیست، استراتژیست جمهوری اسلامی نیست و همون بولتن‌ها و یا مطالبی که ایشون گفته میشه تکرار میکنه. در اینجا هم ایشون در واقع عین گفتار آقای خامنه‌ای رو آورده، هرچند ممکن خبرنگارها خلاصه کردن و بحثی مدار مبهم شده، اما از نظر آقای خامنه‌ای همه مشکلات مملکت تقصیر دشمن و عوامل داخلی چه، حتی مشکلاتی خود نظام جمهوری اسلامی یا خود آقای خامنه‌ای مسئولش است. به هر حال جنگ 8 ساله معناش روشنه که میگه منظورشون دوم خرداد، خب جریان دوم خرداده، یعنی این اصلاح طلبا رو آمریکایی‌ها درست کردن. هسته‌ای هم که میگه منظورش محاصره اقتصادی، فشار به جمهوری اسلامی برای تحریم‌ها و مسائل دیگه که به خاطر مسائل هسته‌ای پیش اومد. اما اینا همه مقدمه است برای گفتن اون حرف اصلیش که میگه از این به بعد ما فکر نکنیم وارد فضای جدیدی شدیم، به انقلاب به بیراهه بره. در واقع آقای خامنه‌ای و مولد ایشون آقای جعفری دارن میگن نه، اون یه استثناء بود و منطقه ما همون منطقه گذشته است.
آقای خامنه‌ای پس از توافق اتمی وین بارها درباره تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران هشدار داده و روز چهارشنبه نیز برای چندمین بار مذاکره با آمریکا را به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ به درون ایران دانست و اشاره کرد که در جریان مذاکرات اتمی آمریکایی‌ها در جاهایی فرصت پیدا کردند به کشور نفوذ کنند.
در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته‌ای هر جا فرصت کردن و میدان به اونها داده شد، که البته طرفهای ایرانی و حمدالله حواسشون جمع بود، اما یه جاهایی بالاخره یه فرصتای اونها پیدا کردن، هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن. اونی که ممنوع از اینه، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، در بیان علت این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی معتقد است:
آقای خامنه‌ای برای تمام مسائلی که برای کشور به وجود آورده در طول دوران رهبریش، قاعدتاً باید یک دلیل عمده‌ای رو به وجود بیاورده و اون هم همون دشمنی ساختار و به خصوص آمریکاست. یعنی همیشه از این دشمن فرضی ایشون استفاده کرده. تمام گرفتاری‌ها، مشکلات و تمام این وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم و مشکلاتی که امروز در سر راه جوانای این مملکت قرار گرفته، خب آقای خامنه‌ای نمیتونه بیاد و این مسائل رو بگه که در گرفته از همون نقطه نظرات خود ایشون و اون تیمی بوده که کشور رو هدایت کرده. قاعدتاً برای توجیه این بی‌کفایتی ها و این بی‌خردی ها باید یک دشمن فرضی رو ساخته باشن که اون هم همین آمریکاست.
در همین حال فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود گفته که مخالفت‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی با به گفته او راه راستین انقلاب اسلامی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ترسیم شده وجود دارد. آقای جعفری پیش از این با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی مرحله پنجم انقلاب اسلامی را تشکیل جامعه جهانی اسلامی خوانده بود.
گزارش شاهین بشیر رو میشنیدید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
سوالم اینه آقای خامنه‌ای، این ضررها برای کیه؟ برای مردم ایرانه؟ برای آینده بچه های ایرانه؟ یا برای قدرتمندان و سرمنداران ایران و کسانی که دارن حکومت میکنن؟ مسئله اینه، چرا آقای خامنه‌ای شما که مردم رو با ارزش میدونین نمیاین مذاکره با آمریکا و روابط با آمریکا رو یه رفراندوم بذارین، بگین آقا مردم ایران بیان تصمیم بگیرن برای آیندهشون، کی موافقه کی مخالفه؟ اگر حق با شما باشه درصد بالا مخالفت میکنن دیگه.
درود بر شرف آقای ظریف و آقای اوباما که فرهنگ ایران و فرهنگ آمریکا را به جهانیان نشان دادن.
آقای خامنه ای، شما بگویید که رابطه با آمریکا ممنوع است، درست؟ فکر نکنید دیگر این حنا رنگی ندارد؟ برای ملت آگاه و فهیم ایران این دیگر فایده‌ای ندارد. این حرفها را فقط برای بسیجی ها و عده‌ای از آخوندها بزنید. علامت این است که شما پشتیبان از طرف ملت ندارید.
سیاست خامنه این است که مردم ایران را گرسنه، سرکوب شده و خوار نگه دارد تا بتواند ولایت فقیه را پابرجا نگه دارد و چنین سیاستی به عنوان یک سیاست شکست خورده در 36 سال گذشته برای مردم ایران ثابت شده. تاکسی ها را سوار شوید ببینید مردم راجع به این رهبر چه میگویند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک گروه از هکرهای احتمالاً ایرانی از شبکه پیچیده ای از پروفایل کاربران شبکه اجتماعی لینکدین برای جاسوسی از اهدافی در سراسر جهان استفاده کردند. به گزارش شبکه خبری CNN، دامنه‌های کامپیوتری که این هکرها استفاده کردند با دامنه حملات سایبری که از سوی ایران انجام شده بود مطابقت داره. این زمینه بیشتر بشنویم از فرین عاصمی. در گزارشی که واحد امنیت کاری کمپانی کامپیوتری دل منتشر کرده و در شبکه خبری CNN منعکس شده آمده که پروفایل تقلبی هکرهای احتمالاً ایرانی به دو گروه تقسیم می شود. گروه اول خود را به عنوان همکار دولت‌های مختلف دنیا و شرکت‌های بین‌المللی معرفی می کردند و گروه دوم با تایید کاربران تقلبی اول به اشکال مختلف به آنها در نظر بقیه کاربران مشروعیت ظاهری می دادند. این گزارش که روز چهارشنبه 15 مهر ماه منتشر شده از گروهی که پشت این پروفایل ها قرار داشتند به عنوان TG2889 نام برده و میگوید که شواهد ضمنی قدرتمندی وجود دارد که نشان میدهد این گروه در ایران فعالیت میکرده است. دامنه های کامپیوتری که این هکرها مورد استفاده قرار میدادند با دامنه حملات سایبری قبلی که از ایران انجام شده مطابقت دارد و اهداف آنها هم کشورهای خاورمیانه و عربی، شمال آفریقا و آمریکا بودند. محققان کمپانی دل گفتند که جاسوسان سایبری خود را بیشتر به عنوان همکار شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند جنرال موتورز و ایرباس معرفی می‌کردند. به نظر می‌آید که این هکرها موفقیت‌هایی هم داشتند. بیش از 200 کاربر واقعی لینکدین با 25 کاربر تقلبی ارتباط برقرار کردند. اکثر اهداف در عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و پاکستان و همچنین 12 هدف هم در آمریکا بودند. بسیاری از اهداف در بخش‌های مخابراتی، دفاعی و دولتی فعالیت می‌کردند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید ایران در کنار چین، روسیه و کره شمالی بزرگترین تهدید برای این کشور در حوزه سایبری به شمار می‌رود.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2420 725 970 30.